بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرعون ويمنعون الماعون. بنده الله توفیقی است در ادامه آیات مبارکه جزء 30 قرآن کریم در این چند سوره باقی مانده سوره مبارکه ماعون رو خدمت عزیزان مطرح کنیم. سوره مبارکه ماعون در عین کوتاهی و اختصاری که دارد اما در مجموع یه سرفصل‌های مهمی رو خداوند سبحان در این سوره بازگو می‌فرماید و با خطاب به پیغمبر مکرم اسلام یه خطاب مستقیمی آغاز می‌شود. من به دور مقدمه وارد می‌شم و البته در سبب قرائت این سوره مبارکه هم احادیث فراوانی داریم، متعدد داریم احادیثی که در مجموع میتوان گفت از فواید و عواید استمرار و مداومت بر فهم این سوره و قرائت و مطالعه اون آسانی در حساب قیامت رو در میان روایات میبینیم که مرسومی اشاره برند. اما خداوند سخن رو چنین آغاز میفرماید که رأیت الذی یکذب بالدین، ترکیبی که آغاز این سوره دیده می شود ا رعید همزه همزه استفهام است، مثل اینکه یه سوالی رو خداوند از پیامبر مطرح می کند. آیا دیده ای تو ای رسول ما آن کسی را که تکذیب به دین می کند؟ خود ترکیب رعید می دانیم که اینجا بحث به تعبیر استفهام استفهام حقیقی نیست، یعنی یه مطلبی نیست که خداوند نعوذ بالله نداند از پیامبر سوال کند و پیامبر بخواهد جواب خدا را بدهد، این چنین نیست، بلکه نوع این سوالها و استفهامها برای جلب توجه است، برای تأکید بیشتر به یک موضوع بین خدا و پیامبر گفته میشه و آنگاه جامعه توجه بیشتری به این موضوع خواهد یافت. و احتمال روی اون که اگر فرمود ارعیت آیا دیده ای تو، مسلما دیدن با چشم سر نخواهد بود، بلکه مراد از این رؤیت رؤیت با بصیرت است، یعنی آیا مورد بررسی و مداقه و تأمل قرار داده اید شما زندگی کسانی که به این شیوه رفتار میکنند؟ اینها چه کسانی هستند؟ پایان اونها چیست؟ چه عاقبتی در انتظار این کسانی است که به این شیوه رفتار خواهند کرد؟ یعنی در ابتدای سوره مبارکه یک هشدار و یک توجه رو به یه رفتارها و رویه‌های ناپسندی می‌بینیم که خداوند سبحان می‌خواهد که ذهن انسان‌ها بیشتر پیرامون این مسائل توجه کند و شناخت بیشتر به این شیوه زندگی جمعی از انسان‌ها که پایان اون نابودی و هلاکت است داشته باشد. اونتا خوب بهترین شیوه این است که پیامبر مورد خطاب قرار بگیرند. ارعیت الذی، حالا چه کسی باید بیشتر مورد شناخت قرار بگیره؟ آن کسی که تکذیب به دین میکند. کلمه تکذیب رو میدانیم که ما یک کذب داریم، یعنی دروغ گفتن، یعنی کسی خلاف واقع میگوید، خلاف اعتقاد میگوید، این رو کذب میگیم و چنین انسانی کاذب خواهد بود، دروغ زن و لاف زن و دروغگو خواهد بود. اما گفت بحث دروغ گفتن نیست، بحث کذب و صدق نیست، صداقت به معنای مطابق حقیقت سخن گفتن مراد نیست، بلکه این کذب و صدق به باب تفعیل وارد میشه، میشه تکذیب و تصدیق. در اون صورت مراد نسبت به راستی و دروغ دادن است، یعنی یه چیزی رو قبول کردن که این صادقانه است و درست است و یه چیزی رو به دروغ نسبت دادن و رد کردن و بطلان اون رو در نظر آوردن و ثابت کردن. پس تکذیب فراتر از کذب است و دروغ است. و نوعاً تکذیب با حرف با جاره به کار برده میشه، یعنی حرف با بعد از اون میاد. و نوعاً در دروغ بستن و دروغ گفتن حرف علا به کار برده میشه. من کذب علی متعمدن فلیتبرأ مقعده من النار یا فجزاؤه جهنم. پیامبر فرمودن که روزهای آخر عمرشون بود، فرمودن اخیراً میشنوم که بر من دروغ زن بسیار شده است. کسانی هستن که سخنان دروغی رو به من نسبت میدن، من هم چشمم باز است و زنده ام. بدانید کسی که دروغ بر من ببرندد آمدانه جزا او جهنم و نشیمنگاه او قهر خداوند و دوزخ الهی خواهد بود و هر انگیزه ای که باشد. پس دروغ زدن با علا، دروغ بستن با علا، اما تکذیب به معنای رد، به معنای باطل دانستن، مردود دانستن و اعتقاد نیاوردن، نوعاً با به کار برده میشه و تعبیه میشه در کلام عرب. دیدی آیا پیامبر مطالعه کردی، بررسی کردی اون انسانی را که ناباور است، تکذیب میکند، به دروغ نسبت میدهد، چه چیزی را؟ دین را. دین را تکذیب میکند و اصلا نمیپذیرد و مردود میدارد. صادقانه نمی‌نگرد به پیکر دین و اعتقاد و باوری به دین ندارد. تصدیق که ضد تکذیب میشه باور و اعتقاد. این اعتقادی ندارد که دروغ میداند و نسبت به دروغ میدهد. حالا این دین چیست که در اینجا خداوند مطرح میکند؟ در مجموع استعذار داریم که ما دو دین داریم. یه دین از جهت لغوی عرض میکنم به اصطلاحی، یه دینی که صرفاً یک کلام عربی است، ریشه عربی دارد، اشتقاق فعلی دارد، دان یدینو فعلش دائم، استفاده در اون مدین که ما گاهی به زبان فارسی میگیم، این رو به اشتباه میگیم مدیون، که این مدین کلمه درسته، اون استفاده در اون مفعول و این مشتقاتش. وقتی دان یدینو یه فعل عربی است، معنای اون دو معناست، یکی به معنای حساب کردن و حساب رسیست، دان یدینو یعنی حساب گری، دائن دیان به معنای حساب رس، اون کسی که حساب کشی می کند و حساب رسی می کند، دین حساب قبیلیست، اینو میگن دیان در کلام عرب همین الان. و به طور کلی اشتقاقات این چنینی فراوان دارد. گاه این حدیث رو اشاره کردیم به دوستان که چه حدیث زیبا و عجیبیست از زبان نبی مکرم، که الکیس و من دان نفسه. می دانید انسان عاقل زیرک چیه؟ زیرک اون کسی نیست که گاه بعضی ها می گوید این عجب انسان رندیست، زیرکیست، بلد است. نه، اون کسانی که مردم گمانون کنن زیرکن، اینها زیرککن، نه زیرک. به تعبیر نبی مکرم، زیرک اون کسی است که دان نفسه، حساب نفس خودش رو خودش می کشد و می داند چه کار است و خود بررسی می کند شخصیت خودش رو و رفتار خودش رو. دانه به معنای حساب رسیست، الکی سمندا به نفسه و عمل لما بعد الموت، و عمل می کند برای بعد از خودش، تمام تلاش و سعیش رو اینجا نمی گذاره، تمام کوششش رو برای میراث خوارگان باقی نمی گذارن، برای آینده خویش فکری می کند و برنامه می دارن. این انسان رو باید زیرک نام. پس دانه یک معنای اون یعنی حساب رسی. معنای دوم این فعل عربی به معنای جزا دادن و مکافات کردن و پاداش دادن است. به همین معنا باز دانه یدینو یعنی جزا دادن، پاداش دادن. و دائن، اینها همون اشتقاقات رو دقیقا میتوانیم معنا کنیم برای این معنای جزا، یعنی معنای جزا یا جازی به معنای جزا دادن، پاداش دادن. این فعل عربی است و این معانی رو هم دارد. به همین خاطر میبینید از اسامی قیامت شما چه میفرمایید؟ یوم دین، مالک یوم دین میگویید. به این معنا اگر بگیم یوم الدین یعنی یوم الحساب و یوم الجزا، عالمی که در اون تمام حساب‌ها رو خداوند به مثقال ذره بررسی می‌کند، عالمی که در اون خداوند جزا رو به مثقال ذره می‌دهد، این میشه یوم الدین. اما یه دین داریم که این دین عربی نیست، بلکه ریشه این مشترک بین عربی و فارسی و شاید زبان‌های دیگر، و معنای این دین این دو مفهوم نیست، بلکه این دین به معنای کیش، آیین و مرام است. هر کیش و آیین و مرامی که انسان‌ها با اون زندگی می‌کنند، این دو دین می‌گویند. این معنای دین است. بنابراین دین به معنای برنامه زندگی، آیینی که خداوند سبحان برای بشر می‌فرستد به انسان‌ها، با این آیین در پی رستن سعادتشون هستن و راه بهتر رو می‌یابن، سعادت امروز و فرداشون رو در پناه دین تضمین و تأمین می‌کنن. این میشه دین. این هم در فارسی وجود داره، هم در به اصطلاح عربی وجود داره این معنا. باز در یوم الدین هم اگر به این معنا بگیم، یوم الدین یعنی عالمی که در اونجا آنچه حکومت میکنند معیارهای دینی است. مسلم امروز ما در دنیا جوامع مختلف معیارهایی دارند برای اینکه انسانهایی رو حرمت بدهند، مقدم بدارند، به اینها کرامت کنند، بزرگشون بشمارند، یا بر اساس سرمایه است، یا بر اساس جایگاه های اجتماعی است، یا بر اساس جا پست و مقام و منصب و امثال اینهاست، به تقسیماتی است. اما در قیامت و در عالم باقی اونجا هیچ معیاری حکومت نمی کند برای فضیلت انسان ها مگر دین. معیارها و ارزش های دینی است که انسان ها رو طبقه بندی می کند. اونجا حافظتون رافعه است. ادهی که در دنیا فرار بودن به زیر می آیند، فرود می روند، به اونها که پایین بودن به بالا می نشینند بر اساس معیارهای دینی که حاکم بشه. خب حالا با این مقدمه، آیا مطالعه کردی پیامبرمون کسی که تکذیب به دین می کند مراد از این دین چیست؟ دو احتمال می تونیم اینجا بدیم. یکی این که در اینجا یه مضافی در تقدیر داریم، مراد یکذب به یوم الدین، یکذب کنا نکذب به یوم الدین، کما که در خود آیات شریف دین یوم الدین به کار برده شده است، یعنی قیامت، یعنی حساب و جزا. این یه معنی است. فما یکذب و کبعد به دین علیس الله به احکم الحاکمین. چرا دیگه بعد از این قیامت رو رد میکنی، حساب و کتاب رو رد میکنی؟ آیا خدا احکم الحاکمین نیست؟ اینجا دین یعنی چی؟ یعنی جزا و حساب. به همین خاطر خیلی از مفسرین این کلمه دین رو به معنای حساب و جزا الهی دانستن. گفتن شیوه اون کسانی که قیامت رو جزا و حساب رو باور ندارن این است که مشاهده میکنی. خداوند نشانه انسان‌هایی رو میگوید که بنیادی‌ترین اصول رو که اصل معاد و اعتقاد به جهان باقی به حساب و جزا و خداوندی باشد ندارند، چنین موضوع میکنند. این ویژگی‌های این هاست. خب این یه احتمال است. من احتمال دوم رو همینجا میگم، بعد این نشانه‌ها رو با هم بررسی میکنم. اما در این حال میتوان این دین رو بدون حذف مضاف هم معنا کرد. دین رو به معنای همون دین بدانیم، یعنی به معنای آیین، به معنای طبیعی زندگی، یه شریعت الهی، به این معنا بدانیم دین رو. شاید اگر دین رو به این معنا بدانیم، اون مفهوم معاد و اعتقاد به جزا و حساب هم در دل همین دین وجود داره دیگه. آیین الهی بدون معاد که نیست، بدون عاقبت اخروی که نیست، لذا ممکنه یه معنای جامعی باشه. به هر حال فرقی نمی کنن. اینها یا نشانه که انسان هایی است که اعتقاد به دین ندارند، دین رو تکذیب میکنند و رد میکنند از نظر خداوند، یا اینکه این نشانه که انسان هایی است که هیچ اعتقادی به عالم باقی و جاودان به حساب و کتاب ندارند، تکذیب میکنند اینها. خب این تکذیب رو هم ببینید، الان شروع میکنیم. عنایت بفرمایید، نکته خیلی مهمه که عرض میکنم. ما همیشه تصدیق رو میگیم صحیح است، صحیح است. تکذیب رو میگیم آقا دروغ است، برو کنار. یعنی ما تصدیق و تکذیب رو بیشتر تصدیق و تکذیب زبانی و قولی میدانیم. اما خداوند اینجا تکذیب رو تکذیب قولی نمیگوید، بلکه تکذیب عملی میگوید. این خیلی مهمه. تصدیق واقعی تصدیق در مقام عمل است. وقتی شما گفتن آقا عادلند، بله آقا عدالتی داره ماشاءالله، مثل عرض به خدمتون هیمالیا اصلا ما عدالت ایشان رو استوار رو میبینیم. آقا باید میگن بفرمید آقا حیال از سلام، حیال از سلام.
آسی در طرف نگاه میکنید از در مسجد بیرون میزنید. این شد قبول کنه عدالتی چه تصدیق عدالتی است. اما میگن آقا عادلند، شما هیچ چیزی نمیگید، لب باز نمیکنید، اما تا که میایستد درون محراب میگه الله اکبر، شما میایستید پشتش میگید الله اکبر. یعنی شما عدالت ایشان رو عملا تصدیق کردید. این میشه تصدیق عملی. این تصدیق عملی است که مقدم بر تصدیق قولی و زبانی است، و این تکذیب عملی است که آثار بیشتر و نامبارکی نسبت به تصدیق قولی داره و خداوند سبحان همین رو مطرح می‌کنه. خب بسم الله. این نشانه ها کیست؟ چیست؟ فضالت الذی یدعو الیتیم. اولین نشانه، انسان هایی که این اعتقاد رو ندارن به دین و به عالم باقی، کسانی هستند که دع می کنند ایتام. کلمه این دع به معنای از زجر و معنی جفا، یعنی یک کسی رو راندن، یک کسی رو رد کردن. حالا رد کردن ممکنه انواع اقسامی داشته باشه. گاهی کسی به نزد شما آمده است و کاری رو میطلبد از شما، تمام انجام ندارید، دست بر سینه میگذارید، میگویید که اگر نشد از سعی من کاری تمام، من در آن معذور باشم و سلام عذر بنده رو ببخشید. اما گاهی نه، وقتی کسی رو میرانید، چهره شما هم نشان میده دارید میرانید، با آثار و وجناتتون هم میرانید، با چهره تجرب کردن، گاهی با دستتون هم میرانید، گاهی اهانات مستقیم هم میکنید، گاه ممکن است کارهای دیگه هم انجام بدید. هنگامی که کسی رو میرانند و رد میکنند، همراه با توهین و تحقیر، نام این دع خواهد. این راندن که همراه با توهین و تحقیر است، این رو دع میگن. این کسی است که دع میکند یتیم را. یتیم هم که تعریف اون روشن است، همیشه اشاره کردیم یتیم دو ویژگی باید داشته باشه تا به این انسان بگیم یتیم. یک، فقدان و از کف دادن پدر، نه مادرش، از جهت فقهی و حقوقی این تعریف یتیمه. حالا از جهت اخلاقی و اجتماعی ممکنه ما بگیم، اما از دست دادن پدر، دوم در سن صغر، یعنی کسی که در سن کمتر از کبیر بودن پدر رو از دست میده، به این انسان یتیم میگویند. حالا اگر پدر و مادر رو با هم از دست داد، لتیم میگویند، یعنی به جای یه اول لام میگذاریم، میشه لتیم. بی ابوین و یتیم بی پدر است، به تعبیر ابو نصر فراهی در حساب السجان. پس بنابراین این یتیم این دو ویژگی رو دارد. این کسی است که یدعو الیتیم، دعا میکند. تعبیر تعبیر عجیبی است که قرآن به کار میبرد. همیشه در قرآن کریم وقتی بحث ایتا مطرح میشه، عزیزان میبینید خداوند صرفا به نگاه اقتصادی به یتیم نظر نداره. یعنی فقط بحثی نیست که شکم اینا گرسنه نماند برسید از جهت اقتصادی به ایتام. وقتی خداوند سبحانه از یتیم کلا و لا تکرمون یتیم، اکرام یتیم رو مطرح کنند. اکرام نه نان دادن است فقط، نه آب دادن است فقط، به هزینه و شهریه دادنه، بلکه اکرام حرمت نهادن شخصیتی است. اون هویتی فرد رو درک کردن و به خودش بازگرداندن. یعنی خداوند بر این تأکید داره که با ایتام گذشته از بعد اقتصادی که در تعامل با این آمد به نظره، اون جایگاه شخصیتی و اون وزانت مقام اینها حفظ بشه. خدایی نکند که اینها در وجودشون چنین مخیله، چنین خطوری در مخیلشون باشه که چون ما از نبود پدر رنج میبریم و سایه پدر رو بر سر نداریم، دیگران نگاه دیگری به ما دارن. این رو قرآن تاکید داره که مباد این بحران شخصیتی برای یتیم توسط دیگران ایجاد بشه، به این فقدان رو به رخ او بکشن و حس کنن. لذا تعابیر تعابیر خاصی است. اینجا هم ملاحظه فرمودید، نفرمود کسی که مثلا محروم میکند یتیم را، نه، کسی که دعم میکنن، یعنی شخصیت یتیم رو میشکنن و خورد میکنن. این انسان انسانی است که گویا اعتقاد به دین و اعتقاد به خداوند و اعتقاد به جزا و معاد ندارد. ولا یحض علی طعام المسکین. دومین نشانه این انسان های ناباور این است که اینها حظ به طعام مسکین ندارد. کلمه حظ به معنای تشویق، به معنای حس، به به معنای تشویق کردن، وادار کردن، حال چه با زبان چه با عمل. مثل این که به تعبیر عامیانه خداوند اینجا دست بالا میگیرد، باز دقت بفرمایید، نمیفرماید اینها کسانی که یترکون، ترک میکنند اطعام مسکین رو، اطعام مسکین نمیکنند، بلکه میفرماید نه اینها تنها اطعام مسکین نمیکنند، بلکه دیگران رو هم منع میکنند، دیگران رو هم تشویق به این کار نمیکنند و وادار نمیکنند. استهزا دارید؟ از عناوینی که بنده یافتم واقعا خیلی این عنوان زشتی، حتی شاید میشد کلمات بزرگتری هم برای این مطلب گفت. بزرگواران منع خیر است و ضد اون تشویق به خیر است. بالاخره این همه خیر در عالم وجود دارد و ما هم توان انجام اون رو نداریم. ما کجا میتوانیم این همه کار خوب رو انجام بدیم؟ اما گاه میتوانیم واسطه الخیر باشیم. می تواند یه سخن ما، یه اشاره ما، یه نشان دادن ما، یه سخن خالصانه ما کسی رو تحریک کند، وادار کند که اقدام به یه عمل مثبتی انجام بده که از خود ما هم برای نیاید. این واقعا عنوان حالی است در اسلام. دالو الی خیر کفاعله. اگر شما هر کسی رو به خیلی دعوت کنید که او انجام دهد، گویا شما هم انجام دادید. این مشارکت رو در خیر و ثواب اون دارید و ضد اون. این جمله خاتم انبیاء محمد مصطفی بسیار تکان دهنده و خطرناک است که فرمود لعن الله صاب به طریق الخیر. خدا لعنت کنه اون کسی که راه خیر رو می‌برد، یعنی خودش اهل خیر نیست، اما دیگران هم که میخوان یه اقدام بکنم بگم بابا اصل یه حرفا گذشته، زمان و دورانی حرفا نیست، تو خودت زن داری، بچه داری، زندگی داری، فکر این حرفا چیه میکنی؟ مگه تو پیغمبر شدی؟ نه به امت بخوری بلکن بابا، اینا خودشان خدایی دارن، خلقی دارن، حکومتی هست، وظیفه‌ای دارن، فلان دارن، تمام. خیلی از ما انسان ها هم برای انجام ندادن یک کار فقط منتظر یه اشاره هستیم. برای انجام دادن صد اشاره، اما برای ترک کردن یک اشاره عاقل و یکی حل اشاره، یک اشاره کفایت میکنه که دست بکشیم و دیگه کار خیلی رو انجام ندهیم. متاسفانه این حالت در وجود ما دیده میشه. اینو پیامبر با لعنت مطرح کردن خیلی مهم است. گاهی من درس کردم به بخیر عزیز من، اگر ما آبی نمیاریم کوزه نشه. اگر ما خودمون نمیتونیم خیلی انجام بدیم، مانع انجام گرفتن خیر در جامعه نشیم، حداقل به رفتارمون، به عملمون، به شیوه سخنمون جوری عمل نکنیم که دیگران هم رغبت به خیر باشن و دست از خیرشون بشویند. فرمود ولا یخذو، اینها کسانی هستند که هیچ وادار نمیکنند و تشویق نمیکنند به رفتارشون، به گفتارشون مردمان رو بر طعام مسکین، طعام مسکین خوراندن نیازمندان و بیچاره را. حالا میبینید که دو نکته رو خدای سبحان در اینجا مطرح میکند و دو گروه رو به صحنه میکشد، یکی ایتام را و دیگر مساکین رو. این دو رو قرآن مطرح میکند، یتیم و مسکین. همیشه در قرآن استعذار دارید یتیم و مسکین به تعبیر امروزین ما نمادی هستند از اقشار آسیب پذیر اجتماع و جامعه. خداوند اینها رو به عنوان یه سمبل‌هایی برای بندگانی مطرح می‌کند که اینها حاجت به همیاری هم‌نوعانشون دارند، مادی و معنوی، روحی، عاطفی، اقتصادی، خود کمک به اینها بشه. اینها رو خداوند مطرح می‌کند. پس اینو دقت بفرمایید، اولین نشانه انسان‌هایی که دین رو نمی‌پذیرند، اعتقاد به قیامت ندارند، باور حقیقی به دین ندارند، این است که دستشون رو از یاری و مدد به بندگان نیازمند خداوند واپس میکشند، به هیچ رغبت و میلی به توجه به بندگان خدا ندارند. این اولین نشانه دیدینی و نادیدینی، این اولین نشانه تکذیب به حساب و جزا. این همین مقدار واقعا در نشان دادن اوج تعالیم قرآن کفایت کنه. این بودی که همیشه بنده عرض کردم در میان ما مسلمانان کمرنگ است، این بود تعامل اجتماعی با دیدگاه الهی و معنوی و مذهبی نگاه کردن به این قضیه. این در بین ما علل تأسف اون جایگاه خودش رو نداره. متأسفانه فرمود برای حضور علی طعام المسکین. خب البته اون در هم احترام رو میرسان، تعام هم که اون بود اقتصادی و مالی رو میرساند و نیازهای مالی این طبقه رو برقرار کردن. به دنبال آن فرمود فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. قسم اول و فصل اول مربوط به تعاملات و روابط اجتماعی و حسن برخورد با خلق یا سوء برخورد با خلق بود. همینطور که اینجا خداوند دین رو نشانه تکذیب دین میداند، از اون طرف نشانه مؤمنین چیست؟ نشانه متقین کدام است؟ اینها کسانی هستند که به فی امواله محق و معلوم لسائر و محروم. اینها کسانی هستند که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. از اون طرف نشانه های اهل ایمان رو که میبینید، اینها کسانی هستند که پیوند و رابطه درست با ایتام دارند. اینها کسانی هستند که توجه به بندگان نیازمند الهی در حد توان خودشون دارند، حال یا به مالشون یا به جانشون یا به وجاهت و آبرو و اعتبار خودشون. دقیقاً تعرف الاشیاء بازدادها ضدش رو خداوند به ما معرفی میکنند. فویل للمصلین، ویل بر مصلین. ویل رو اخیراً در سوره مبارکه همزه اشاره کردیم در همین مباحث. خداوند اون نفرین خودش رو متوجه می کند. نافرین، ناآفرین و نفرین، همون ناخرسندی خودش رو خدا نشان می ده. از کی؟ فویلون دل مسلین. نفرین الهی متوجه مسلین است. مسلین که ما همچین گمان خوبی از این کلمه داریم و نمازگزار رو نمازگزار چرا مورد نفرین قرار بگیرد و این چیست و کدام است و اینها؟ البته نکته ها دارد اینجا، توجه دارید که در قرآن هیچگاه به ندرت پیش میاد که مقام مصلی در مقام مد گفته بشه، یعنی مصلی گفته بشه در مقام مد. وقتی خداوند میخواد نماز را در سیمای برپای دارندگان رو توصیف کند، از کلمه مصلی استفاده نمی کند در مقام مصفر. اونجا مقیم صلاح به کار برده میشه. اونجا اگر بناس اسم فاعل باشه مقیم الصلاة، اگر فعل باشه یقیمون الصلاة. از اقامه و این ترکیبات استفاده میکند خداوند سبحان. خود کلمه مصلی خیلی عنوان خوشی در نماز در قرآن ندارد. کاربردهای منفی هم با مصلی دیده میشه. با قبل و بعدش هم که نگاه میکنیم تفسیر میشه این کلمه. الان اونجا مشخص میشود وای در نماز گذاران، وای در نماز خانان، بگیم وای در مصلی نمیشه گفت نماز گذار. کدوم نماز؟ کدوم نماز خان؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، اون کسانی که متاسفانه از این صلات و نماز سهو دارن. خوب دقت بکنید دو سه نکته ظریف دقیق داره در آیه شریف. یکی این که الذین هم عن صلاتهم، خداوند حرف جاره ان رو به کار میبرد. ان به معنای از. یه وقتی از این کلمه دوستان تو نوع این موارد اگر خداوند اینجا میفرمود و الذین هم فی صلاتهم، متاسفانه همه ما شامل این نفرین خدا میشدیم. اگر میفرمود وای بر اون کسانی که در نمازشون سهو دارن، چون هیچ کدام از ما نیست دلان که بحمدالله در نمازمون سهو داریم، این شامل همه ما میشد. اما خداوند اینو نفرمود وللذین هم عن، نه اون کسانی که در نمازشون سخت دارن، اون کسانی که از اصل حقیقت نماز، از اصل وجود نماز سخت دارن، یعنی نماز رو به هیچ میپندارن و میانگارن. اون کسانی که از جایگاه و حقیقت نماز بیخبرن و به سهو و غفلت از کرام این پدیده مهم و این عنایت بزرگ الهی که در خدمت انسان هاست به سهولت می گذنند و اعتناع به این نمی کنند. اینها که باید مصلی باشند اما مصلی واقعی نیستند. صلاتشون سهوی است، یعنی هیچ توجه به این ندارند. این یک نکته دوم. ان صلاتهم، نماز ایشان، نماز مال کیست؟ مال مردمه. این اضافه صلات ایشان نشان دهنده اینه که نماز هرچه هست از آن ماست. خداوند که بی نیاز از نماز است، ذات او که به نماز کاری نداره، نماز که فعل الهی و حاجت الهی نیست. اگر صلاتی صلاتناست، صلاتهم نماز ماست، یعنی این نماز اون چه میکند با وجود ما انجام میدهد، پایش ماست، ارتقاء ماست، رشد شخصیتی ماست، اون چه هست در این نماز برای ماست، از صلاتهم رو به کار بود. یعنی یه فرصتی که ما رو خودشون هم از این فرصت بی‌اعتنا میگذرن و این رو پس میزنن. انا صلاتهم ساهون، کلمه یه سهم، ما دو سهم داریم، یه سهمی داریم که هیچ تقصیری هم نیست برام و عقوبت هم ندارم. از همون نه چیزیست که پیامبر فرمودن در امت من عذاب نداره، یکی سهمه، یعنی خطای ناخواسته، یعنی بی‌دقتی ناخواسته، هیچ تعمدی هم نداشتیم، یه مرتبه این حالت دست داد، مثلا این دستمون خورد به این لیوان افتاد شکست. خب این سهم عقوبت الهی نداره، اما گاه یه سهمهاییست که نه، مقدمات اون سهم رو ما فراهم میکنیم. یعنی برای این که ما از یه کاری سهم بکنیم، یه کارهایی رو انجام میدیم. برای این که ما سهم کنیم، با جنابالی قرار داشتیم، ساعت فلان باید خدمتون میرسیدیم، اما می نشینیم پای این فیلم، می نشینیم پای این برنامه، فرو میریم تو این جذبه این میشیم و از دو خدمتون فضا رو مهیا میکنیم، این کوره رو خنک رو زدیم و این فیلم هم مهیاست و این آجیل هم برقرار است. حالا چی مردان است که بلند شده ساعت فلان به قرار برود؟ این سهم و از این قرار مقدماتش به دست کیست؟ به دست خود من. من چه میدونم نیم ساعت دیگه قرار دارم دیگه نبود برم تو رخت خواب بخوابم؟ من چه میدونم نیم ساعت دیگه قرار دارم دیگه نباید این بساط عشق رو برای خودم فراهم کنم که بعد از اصل این قرارم ببانم؟ پس مقدمات این سهم به دست منه، این سهم سهم تقصیری است. این کسی که این کار رو انجام میده این قاصر نیست، مقصره، و بر این سهم عقوبت وجود داره و این مشکل داره. اینجا مراد خداوند اینه، الذین هم عن صلاتهم ساهون، اون کسانی که اینها از نماز سهم دارن، یعنی اینها حقیقت نماز را درک نمی‌کنند. ازا می‌بینیم تو روایات معصومین وقتی به این آیه شریفه می‌رسد چه غم‌انگیز صحبت می‌کنند. فرمودند مراد از سهو الصلاه یعنی تضییع الصلاه، همان که قضا و صلاه به تعبیر خود قرآن، تضییع نماز، نماز رو ضایع کردن، این نعمت الهی رو از بین بردن و اون استفاده لازم به این فرصت رو بهره‌برداری نکردن و اون پالایش رو و اون تهذیب وجود رو در وجود خودش ایجاد نکردن انسان، این میشه سهو در نماز. در روایات اصل نماز رو از کف دادن سهو از صلات است. اگر نمازی باشد اما این نماز، حالا میخوانیم در ادامه، سریعاً الذین هم یراؤون، اما اگر نمازی باشد به ظاهر و عبادتی باشد که در این عبادت نمایشی بیش مد نظر نباشد، این هم فویل للمصلین است. یعنی دو شعبه دارد، یکی از اصل این زایش کردن، محو کردن، نابود کردن، این نشانه کسانی است که هیچ اعتقادی ندارند. از اون طرف میبینیم وقتی خداوند میخواد نشانه معتقدین و مؤمنین رو مطرح کند، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم، اولین نکته ای که اونجا مطرح میکنه خشوع در نماز رو خدا مطرح میکنه. اینجا نکته ای که مطرح میشود سهو از نماز مطرح میشه و از کف دادن نماز رو خداوند بازگو میکنه و مطرح میکنه. پس بنابراین بحث دوم بحث ارتباط با خداست. تکذیب کنندگان و ناباوران کسانی هستند که در حوزه ارتباط با خداوند هم بسیار ضعیفند. اینها نسبت به پدیده صلات که نماد کامل ارتباط با خداوند و خوشترین و عالی‌ترین شکل ارتباطی با حضرت حق است، اینها از حقیقت این عمل غافلند، توجه به روح این ندارن، به عمق محتوای این ندارن و چنین حالتی رو دارن. الذین هم عن صلاتهم، اگر همگاهی سراغ چنین عملی می روند، در لذین هم یراؤون، اینها کسانی هستند که به ریا عمل می کنند، نه به حقیقت، و قسمت آخری رو می خونند، این رو اشاره بکنند. این بخش از آیه شریف عزیزان خطرناک است. این قسمت لذین هم یراؤون خیلی تکان دهنده است. اتفاق بفرمایید، به طور کلی عمل و کاری که ما انجام می دیم، اون تابلو و اون وجهه ارزشی عمل و اون چه ماهیت اعمال ما را تعیین می کند نیست مگر نیات ما. اینی که شنیدید انما الاعمال به نیات یعنی همین، یعنی چه؟ یعنی ارزش وجودی اعمال انسان ها به نیات و انسان چه عملی بالاتر از مسجد ساختن؟ دیگه خانه خدا رو پا بر جا کردن این بهترین اعمال است، اما خانه خدا هنوز پا بر جا شد و نشد، شعله های آتش از ستون های سوخته آن برخاست، به دستور خود پیامبر که فرمود خراب کنید، بسوزید، نابود کنید، با خاک یکسان کنید. چرا؟ چون این مسجد مسجد ضرارن و کفرن و تفریقن، چون این مسجد ساخته شده است به نیت تفرقه بین مسلمانان، به نیت به هم زدن صفوف اتحادی مسلمین، به نیت پایگاه نفاق شدن. و مسجد ضرار است در کنارها مسجد قبا که اسس بنیانه علی التقوا. دیگه چه عملی رو بگید؟ هر عملی رو که شما بگید که انگیزه اون غیر الهی باشد، خدا میکند که چنین کاری هرگز انجام نشود. اعمال ما ارزش اون به نیات است. هر عملی رو که شما در نظر بگیرید، حالا اون این چه آفت نیت ما انسان ها مسلمان خواهد شد. وقتی میاییم تو وادی دین و دیانت و خدمات اجتماعی، بزرگترین آفت نیست مگر پدیده شوم ریا. ریا از ماده رؤیت می آید، یراون از ماده ریا می آید، به معنای به نمایش گذاردن. یعنی انسان وقتی که عملی می کند و کاری انجام می دهد که مایل است این عمل و اون رو خلق مشاهده کنند و ببینند و به اصطلاح ارزش گذاری کنند، اینجا آغاز پدیده شوم ریاست. یا خداوند سبحان مطرح می کند الذین هم یراعون، وای بر اون نمازگزاران که اینها یراعون، اینها به دامن شوم ریا. اگر هم نمازی دارن، نماز اینها همراه با ریاست. من نمی‌فهمم که به سادگی از کنار این بحث بگذرم و حداقل یه دو سه تا روایت تکان دهنده در این جهت خدمت عزیزان نخوانم و بازگو نکنم و از کلمات نورانی زبان مقدسه محمد و آل محمد اون استفاده لازم رو نبرم. من البته همین مقدار رو حذف میکنم عزیزان. میدانید آن که عبادت رو فاسد میکنن چیست؟ شرک است. اون ماده اصلی که بریزیده قطعش تو عبادت، عبادت رو از بین میبره، شرکه. و ریا از شعبه های شرک است و از سرشاخه های شرک است، به صریح کلام معصوم. از اون طرف نقطه مقابل ریا و نقطه مقابل شرک از بعد اخلاقی اون اخلاص است. اون جوهری که حقیقت به همه وجود و همه اعمال میدهد و به اوج میرساند، خود این پدیده اخلاص است. بذار من این قسمت رو اول بگم که حذیفه بن یمان گفت سألت رسول الله، من از رسول خدا سوال کردم عن الاخلاص، یا رسول الله اخلاص چیست؟ فرمود من از جبرئیل سوال کردم این رو که از خدای من بپرسد و من پاسخ بدهد، و از خداوند پاسخ من رو چنین داد: انا اخلاص سر من سری او دعه فی قلب و من احبب تو. اخلاص از اسرار الهی منه، هر که را دوست داشته باشم در سینه او اخلاص را می گنجانم. یعنی اگر کسی اخلاص رو در وجود خودش دید، بدوند محبوب خداست، بدوند خدا او را دوست می دارد. که دوست می دارد، خدا عمل او را دوست بدارد. اینکه اون روح اخلاص و زیبایی اخلاص. حالا این جمله در اخلاص گفتن، متاسفانه وارد بحث بالاخره ریا و شرک. خب این آیه شریفه رو گاهی هست کردیم، آیه پایانی سوره مبارکه کهف: فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که علاقمند و شاغل به دیدار الهی است، عمل صالح کند و کسی رو شرک به عبادت پروردگارش نورزد. در زیر این آیه از صادق فرمودن انه لیس من رجل یعمل شیئا من البر ولا یطلب به وجه الله، نمیشه که کسی کار خیر بکند و طلب وجه الهی نکند. انما یطلب تزکیه الناس یشتهی ان یسمع به الناس فذلک الذی اشرک به عبادت ربه احدا. یه انسانی که اومده تو وادی ایمان که این مستقیم نمیاد شرک ببرزد، شرک این از کدوم نوع شرک میشه؟ از این نوع میشود که کاری را انجام میدهد اما به این انگیزه که نامش و عنوانش بر سر
زبان ها بگفته
بگم فلانی که دوستش قسم میخوریم، بگم فلانی که دیگه تو این شهر تک مثل نداره و نگونه نداره، تضاد کلدری عشق که به عبادت ربه، این کسی که داره به عبادت پروردگارش شرک می‌ورزه، این همان قیاست.
لو ان عبدا، از حدود مقدس امام صادق باقر هر دو روایت نقل است، لو ان عبدا عمل عملا یكتب به رحمت الله و دار الاخره، اگر کسی کاری کند که به وسیله این کار رحمت خدا و ثواب آخرت رو بجوید،
اما ثم ادخل فیه رضا احد من الناس کان مشرکن، اگر کسی کاری رو برای ثواب آخرت انجام میده بعد رضای دیگران رو در این دخیل میکنند، میخواهد با این کار به رخ بکشد و این کار رو با رضایت دیگران تجلی کند، این نوعی از شرک است، این همونی که دیگه شرک خفی، این شرک است.
فرمود و علمو فی،
حالا این روایت جدیتری هست بخوانم دوست دیگه که اینا واقعا سازنده است،
ان اخوف ما اخاف علیکم الشرك الاصغر، بیشترین چیزی که من بر شما میترسم پیامبر فرمود بر شما امتم میترسم شرک اصغر است،
شرک کوچک است. سوال کردم یا رسول الله به ما شرک الاصغر، شرک اصغر چیست؟ فرمود هو الریا، ریا اینی که دوست میدارید اعمالتون رو به رخ جامعه بکشید و دیگران ببینند، یبول الله عز و جل یوم القیامه اذا جاز العباد در اعمالهم، خدا در قیامت چه اعمال عباد رو جزا و پاداش میدهد؟ به ریاکاران میگوید اذهبوا الی الذین کنتم تراءون فی الدنیا، برید پیش اون کسانی که در دنیا پیش اونها ریا میکردید، فانظروا هل تجدون عندهم الجزا، برید آیا اونا میتوانند جزاتون بدن، برید جزاتون از اونها بستانید و بگیرید.
ان المرائی ینادا یوم القیامه، به انسانها که اعمالشون رو به رخ دیگران میکشند در جامعه فردا قیامت چنین گفته میشود
یا فاجر،
یا قادر،
یا مرائی، ذل عملک و بطل اجرک، زحمت کشیدی و عملت رو هم به باد دادی، اذهب فخذ اجرک ممن کنت تعمل، برو برای هر کسی کار کردی مزدت رو هم از او بستان،
عمل خیلی پکان دهنده است. آخرین سخن فرعی فرض به خدمتون دخل تو عبا رسول الله، گفت وارد شدم بر پیامبر، فرعی تو بی وجهی ما ساعنی،
دیدم چهره پیامبر اونقدر درهم است که من ناراحت شدم، گفتم یا رسول الله فدای شما بشم چی شده است؟
من نزیه را براکه بگیم چیه که میبینم؟
فقال اخاف علا امتی مشرک، من در ناراحتم برای شرکی که ممکن امت من گرفتار اون باشد،
فقالتو ایو شرکون
من بعدش،
آیا مگر امت شما بعد از شما مشرک میشن دست از توحید برمیدارن؟
فقال انهم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولا حجرا،
نه امت من خورشید پرست، ماه پرست، بت پرست نمیشن بعد از من،
ولکنهم یراءون باعمال، ریاکار میشن، اهل سالوس میشن، اعمالشون رو به رخ هم میکشن، کاری که باید برای خدا انجام، آمار میدن، تونتون آمار میدن، این کاری کردن، این کاری کردن،
فلاکنهم یراءون باعماله،
و ریا و شرک، ریا همان شرک هست به اون برمان،
فمن کاری از جوله ما عربه، این جمله رو بازگو کردم و مطرح کردم که دیگه حالا من به همین مقدار بسنده می کنم. بعد ببینید حالا انشاءالله نیست در بین ما این بالون کسانی که انصلات انصاحون اگر نماز رو می خواند نماز هم بازیچه است برای نام، برای دکانداری که هیچ اعتقادی به اون ندارد، نیست و ما، اما اینو توجه داشته باشید که نشانه هاش در ما دیده نشه، اگر نشانه های ریا آمد کم کم ممکن است سر و پای خود ریا هم دیده شود و پیدا شود. چی از نشانه های ریا؟ دو چیز عمده وجود دارد، مرایی اون کسی است که وقتی تنهاست کسبه، وقتی در حضور جماعت شاداب است در عبادت، وقتی تنها عبادت میکنه زود نمازش رو سریع میخواند، اما وقتی در حضور جمع است و گروهی میبینندش و لذالین رو با تمام خصوصیاتش، قرائت رو با تمام خصوصیات و آداب رو، مستحبات نماز رو به جا میاره. اگر دیدیم گاهی ممکنه یه چنین علائمی رو ببینیم، اینها رو زنگ خطر بدانیم و مراقب باشیم سریعا اون رو محو کنیم. عکسش رو هم بگم چون بعضی از دوستان جوان گاه مبتلا این میشن،
اینها حالات خوشی در خلوتشون دارن و در عبادتشون دارن. بعد وقتی حضور دیگران قرار میگیرن میگن ما اینطور مثل وقتی تنها هستیم خدا رو نخونیم که اینها نگن این داره ریا میکنه. همینم ریاست که شما دست از اعمال نیکتون بردارید چون مردم میبینن. اینم از اون طرف ریا یا از این بره با من سیاه از آن بره با من سفر میده میکنه. من عملم که هستم، من عملم رو برای خدا انجام میدم. چه میلیون ها نفر من رو ببینن، چه یک نفر کسی چشمی من رو مشاهده نکنه، من کار خودم رو انجام میدم. این درسته، این صادقانه است. پس یک نشانه ریا اینی که مرادی کسی است که هنگامی که در خلوت است کسل در عبادت، هنگامی که در جمع است شاداب است. دومی نشانه ریا این است که مرائی کسی است که اگر کاری انجام بدهد و کسی برای او کف نزند دیگر این کار را تکرار نمی کند. اما اگر کاری انجام داد برایش کف زدند و به به و چه چه کردند و دنبال ادامه این کار را می گیرند. اینم از نشانه های ریاست. انسانی که به مدح و ذم به مردم اعمال خودش رو تنظیم می کند و پیش می برد، نه اینکه نظر دیگری را در نظر داشته باشد. آیا بپسندن یا نپسندن پسندن و آنچه را جانا بسندن. فرمودن لذین هم یراؤون، وای برای کسان که به ریا اگر هم عملی کنن به ریاست. اینها کسانی هم که تکذیب به دین دارن میکنن و باور ندارن به حساب و جزا اله. بلن یه چشم کافیست ما را ببیند که اینه هم سمیع و بسیر. علم یعلم بحن الله یرا، آیا نمی‌داند این انسان که خدا او را می‌بیند؟ آیا پس نیاز به دیدن دیگری دارد؟ آیا از دیگران کاری برمی‌آید؟ آخرین خصوصیت کسانی که تکذیب می‌کنند و باور ندارند به حساب و جزا و اعتقاد دین و یمنعون الماعون. پس این ریا هم ضد شما مشاهده فرمودید. از نشانه‌های عالی مؤمنین اخلاص و یمنعون الماعون. این کافران کسانی هستند، این ناباوران، که منع میکنند ماعون را، یمنعون الماعون، جلوگیری میکنند از ماعون، دست میشویند از ماعون. ماعون چیه؟ اینجا تفاصیل مختلفی داریم. خود کلمه معنا اون به معنای یاری دادن است. خلاصه کار این میشه اون کسانی که هر نوع کمک و یاری رو نسبت به دیگران کوتاهی میکنن، ولو کارهای کوچک که دستشون برمیاد. ممکنه من نتونم گرهی رو از کار ملت لبنان الان عملا بگشایم، اما میتونم مثل سحر شب جمعه سر به سجده بگذارم بگم خدایا یه مشیعه رو در جنوب لبنان مستقر. میتونم دلم رو و روحم رو حواله کنم اونجا. میتونم در حد خودم کمک کنم و همون ابزار و مسائلی که دارم. ما اون همون مقدار کمک هاییست که انسان میتواند به دیگران داشته باشه، ولو عاطفی باشه، روحی باشه، معنوی باشه، ولو مادی یا چیز باشه. این میشه معنه و میشه ما اون. بعد مسادی براش مطرح میکنم. آمده دوست شما پیش رو میگه آقا ازادتون بده من کار اینجا گیره، ماشین معطله، این ازادتون من ماونه. حالا میره بر میگرده، اما اگر بر نگشتم ماونه. همسایه اومده سر خونه شما رو میکوبه آقا برامون مهمان آمده، ببخشید اگه ممکنه عرض به خدمتتونم دیگه تون پایتون نمیدارم همین چی بده فلان اینا. بعد میاد میگه مادر همسایه آمده، میگه نه بگو الان خودمون زور میمان داریم خراب میشه، اینا ببرن بچه دارن خراب میکنن، درست برن نگردن. این میشه یمنعون ماعون به تصریح خود معصومین در روایات. یمنعون ماعون یعنی ماعون حتی کمک های ناچیز رو یاری رساندن های ناچیز. نه بدونید این برخواسته از اینه که اصلا حس خیرخواهی دیگه تو وجود انسان مرده باشه. یعنی انسان نگاه بدبینانه به خلق داشته باشه، من دلیلی ندارم من به کسی کمک کنم، من خودم رو باید داشته باشم، من به دیگران چه کار دارم. این از اینجا برمیخیزه و به نوعی یه حس تکبره، یه نوع خودخواهیه در وجود انسان. به همین خاطر بعد از نماز هم میاد فرمود و یمنعونن ما اون. پس نشانه اون کسانی که ناباور به دینن حساب و جزا و اصل دیانت و آیین، یک چون که رفتار شرافتمندانه پسندیده با یتیمان ندارند، هیچ تشویقی به کمک و یاری رساندن به مساکین و نیازمندان در جامعه نمی کنند، یعنی ارتباط خوب و شایستی با بندگان حق ندارند. دوم اینها از اصل عبادت و انس با خدا بی رغبت هستند، تمنای این ندارند، اینها صاحون نسبت به صلاح و اگر هم در این وادی قدمی میگذارم چشم مردم رو میبینن، نه نظر الهی را که گرامونند. اگر کار کوچکی هم از دستشون برای دیگران برمیاد، همون را کوتاهی میکنند که یمنعونند. این مجموعه ویژگی هاییست که خداوند در این سوره مبارکه برای نوعی انسان ها مطرح میکنند. تمام اینها رو تبدیل به زدش کنید، ایشه عرقی تلنزی و صد و بردی. اون کسی که تصدیق دیدی می کند میشه زد به تمام این صفاتی که در اینجا یک به یک مشاهده فرمودید. خداوند سبحان دل همون به نورانیت قرآن منبه را مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن به افراد در دنیا و با کوتاه نگرداند. توفیق عمل به این تعالی نورانی و آموزه های پسندیده وحی رو به همه ما در حد تمام خودمون عنایت و کرامت بفرماید. سلامتی محمد فرمود.